اعتراض‌های گسترده به بی‌آبی در چهارمحال بختیاری با شعارهای ضد حکومتی. بررسی پاسخ ایران به پیشنویس توافق احیای برجام توسط اتحادیه اروپا. گزارشی خواهید شنید از یک سالگی خروج آمریکا از افغانستان. و گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب. خشکسالی، کم بارشی و به دنبال آن کم آبی در سالهای اخیر به یکی از مشکلات اساسی شهروندان ایرانی تبدیل شده است. از پیامدهای این بحران تشدید چالش‌های بدخیم اقتصادی از جمله معضلاتی است، همچون بیکاری، فقر، کاهش تولید ناخالص ملی و تولیدات کشاورزی. مسئله مهاجرت از روستاها و شهرهای کم آب به مناطق پر آب کشور هم از دیگر موضوعات بسیار جدی است که به بروز مسائلی مانند فقر، بیکاری، آسیب‌های گسترده اجتماعی و حاشیه نشینی منجر می شود. این در حالی است که هر گونه تجمع مسالمت‌آمیز در رابطه با بحران آب هم با شدیدترین روش ممکن از سوی حکومت سرکوب می شود. در همین زمینه با نیکاهنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن گفتگو کردم.
ممکنه این برداشت بشه که مشکل آبی که ما الان در ایران داریم به واسطه کمبود بارندگی هست و کمبود بارش برف، اما مسئله که الان ما داریم ترکیبی هست از مدیریت بد در زمانهایی که پر آب بودیم، آب رو به درستی استفاده نکردیم، ذخیره نکردیم در سفره آب زیرزمینی، و الان که با کاهش بارندگی و یا به هم خوردن نظم بارندگی مواجه هستیم، آبی در اختیار نداریم که درست مدیریتش بکنیم. و به این دلیل که بخش قابل توجهی از منابع آب ما در بخش کشاورزی مصرف میشه، ما با یک وضعیت نابسامانی مواجه هستیم که برای رفع مشکل به جای اینکه نوع مصرفمون رو کاهش بدیم و بریم به صورت هوشمندانه تری در بخش کشاورزی آب مصرف بکنیم، به دنبال راه‌های تأمین آب از منابع تجدید ناپذیر رفتیم. در نتیجه هم سفره‌های آب زیرزمینیمون رو داریم خالی می‌کنیم و هم داریم به طبیعتمون طوری آسیب می‌زنیم که وضعیت در سال آینده حتما بدتر خواهد شد اگر به همین روال پیش بریم.
آقای کوسر، در نظر بگیرید که اعتراضات خیابانی معترضان به کم آبی رو بشه با شیوه‌هایی که از حکومت ایران سراغ داریم سرکوب کرد، اما خروجی این کم آبی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اون از جمله مهاجرت میلیونی مردم از یک منطقه به منطقه دیگر رو چطور میشه جلوش رو گرفت؟
از سالها قبل کارشناسان حوزه‌های امنیتی به این مسئله توجه کردند که هر جایی که تنش آبی افزایش پیدا کنه و ادامه پیدا بکنه، ما با اعتراضات محلی در ابتدا و بعد اعتراضاتی که ممکنه به خشونت کشیده بشه مواجه میشیم، و این از منظر امنیتی نشون میده که تداوم بی‌آبی به بی‌ثباتی میانجامه. اما در بعضی از مناطق وقتی مردم چاره‌ای ندارن جز اینکه مهاجرت بکنن، به جاهایی میخوان مهاجرت بکنن که امکانی برای زندگی وجود داشته باشه بهتر از جای اولی، اما این مهاجرت ها هم ممکنه باعث بشه که منابع محل جدید هم کاهش پیدا بکنه، چون بالاخره جمعیت اضافه میشه و شرایط زندگی این مهاجران به خوبی شرط اولیه‌شون هم معمولا نخواهد بود، چون از شهر ممکنه برن به حاشیه شهر جدید و در اونجا هم امکانات براشون مهیا یا نیست، و بعد اختلاف های پیش خواهد اومد، جمعیت جدید و جمعیتی که در اونجا قبلا ساکن بوده، و این خودش هم به بی‌ثباتی میتونه بیانجامه. در نهایت که نحوه مدیریت منابع آب در طول چند دهه اخیر به ضرر کلیه شهروندان و محیط زیست و کل سرزمین بوده، و این قضیه میتونه باعث بشه که در آینده نزدیک بخشی از مردم فکر کنن که چاره‌ای ندارن جز مهاجرت از ایران، و با در نظر گرفتن این که جهان بیرونی هم ظرفیت چندانی برای پذیرش مهاجر جدید نداره، این احتمالاً به یک بحران بزرگتر هم تبدیل خواهد شد.
آقای کوسر، هشدار اخیر عیسی کلانتری که رئیس پیشین سازمان محیط زیست ایران هست درباره خشک شدن دریاچه ارومیه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چقدر باید این هشدار رو جدی گرفت و واقعاً خشک شدن دریاچه ارومیه چه پیامدهایی برای استان‌های پیرامونی این دریاچه در پی خواهد داشت؟
در نظر بگیرید که اگر دریاچه ارومیه خشک بشه، میگویند بیشتر از 13 میلیارد تن میزان نمکی است که در کف این دریاچه وجود داره، و اگر خشکی در کنار بادهایی که به سمت شرق و جنوب شرق میوزه باعث بشه که ریزگردهای نمکی به سمت محلهای مسکونی و حتی زمینهای کشاورزی حرکت بکنن، این باعث مسمومیت بسیار گسترده مردمان شهرهایی میشه که توی مسیر این بادهای قدرتمند هستند. شهر تبریز بخش قابل توجهی از مردمش مجبور به مهاجرت خواهند شد، مردم شهرستانهای جنوب شرق و شرق دریاچه ارومیه، و همینطور با توجه به اینکه این بادها میتونن تا صدها کیلومتر ریزگردهای نمکی که خیلی هاشون هم آغشته هستند به پسابهای صنعتی و پسابهای شهری، آلودگی خودشون رو هم دارن، اینا میتونن وارد ریه‌های مردمانی بشن که توی مسیر این بادها هستند، و بعضی معتقدن حتی میتونه به تهران هم برسه. اگر در نظر بگیریم بر اساس خود صحبت آقای کلانتری، اگر ما در دوره جنگ تعداد محدودی مهاجر داشتیم که جنگ زدگانی که به شهرهای دیگر رفتن و اینقدر تنش ایجاد شد اون زمان، الان چند میلیون نفر به طور ناگهانی یا حتی با فاصله زمانی بخوان مهاجرت بکنن به جایی که ظرفیت پذیرش مهاجر رو نداره و منابع کافی رو نداره برای اونها، این خودش یک بحران درست میکنه و جمهوری اسلامی خودش بزرگترین مقصر هست در این بازی، اما میخواهد تغییرات آب و هوایی رو مقصر جلوه بده. ولی به گفته کارشناسان، با توجه به هشدارهایی که از دهه ها پیش داده شده بود به دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، از جمله به دولت هاشمی رفسنجانی به دنبال ایجاد سدهای بیشمار اطراف دریاچه بود و دولت خاتمی پیگیری کرد اون سیاست‌ها رو، و خود آقای کلانتری که زمانی رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بود، نتونست نقش یک مقام قدرتمند رو بازی بکنه که مقابل دستگاه‌های دولتی بیسته که به این روند تخریب کمک نکنن، و عملاً هیچ کاره شد، چیز خاصی نشد. یعنی حتی اگر آبی هم به دریاچه اومد، بیشتر به نظر میاد نتیجه بارندگی‌های بسیار زیاد سال‌های 97 و 98 بوده باشه.
نیکا هنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در تماس با رادیو فردا تایید کرد که پاسخ تهران به متن پیشنهادی اروپا در زمینه احیای برجام دریافت شده است. نبیل ماسرالی از سخنگویان این اتحادیه در واکنش به اینکه برخی منابع در تهران گفتند اروپا برای واکنش 48 ساعت فرصت دارد، گفت که اتحادیه اروپا هم اکنون در حال بررسی این پاسخ و مشورت با سایر اعضای برجام و ایالات متحده درباره مسیر پیش رو است. در حالی که هنوز هیچ واکنش رسمی به پاسخ ایران منتشر نشده، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خود واکنش تهران را رضایت بخش ارزیابی کرده، اما سایت خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی نوشته که در طرح پیشنهادی اروپا همچنان به برخی از دغدغه‌های ایران پاسخ شفافی داده نشده است. در همین زمینه ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا را جویا شدم.
به نظر میرسه که پاسخ ایران در سه مورد اصلی مورد مذاکره، یعنی اختلافات پادمانی، تضمینای عدم خروج و همینطور رفع تحریم ها به صورت فرموله شده. غالب دست‌اندرکاران خبری این رو اشاره کردن که ظاهراً در مورد اختلاف پادمانی در این گزارش ایران موضوع خاصی مطرح نمیشه. به نظر میرسه خارج از مذاکرات برجام این توافق صورت گرفته که بین زمان امضای احیای برجام و شروع اجرای توافق حدود 3 ماه ممکنه فرصت باشه. در اون 3 ماه ایران بایستی مشکل خودش رو با آژانس حل بکنه، ولی اون چی که ما میدونیم این است که اگر مشکل ایران با آژانس حل نشه، به طور یقین توافق به جای نخواهد رفت، برای اینکه آژانس بازوی اجرایی برجام هست و نمیتونه با این مسئله مبهم معلق همچنان برجام رو تایید بکنه و یا اینکه احیا بکنه.
آقای روشندل، با این حال ایران آژانس رو متهم میکنه به سیاسی کاری و میگه که ممکنه هر از چنگاهی بخوان این مسئله موضوع پادمان رو دوباره حتی بعد از امضای توافق احیای برجام بخواد مطرح کنه. چقدر ادعای ایران درسته؟
ایران همونطور که شما هم گفتید این مسئله ادعاست. آژانس کار خودش رو میکنه، در مسیر خودش میتونه به کشورهای مختلف مراجعه بکنه، کسب اطلاع بکنه و سیاست نهایی رو خود آژانس تعیین میکنه. تماسی که آژانس با اسرائیل گرفته باعث این واکنش شده و پایه و اساسی به اون صورت نداره. ولی مسئله اصلی این هستش که این قضیه بایستی حل بشه و بدون حل شدن این قضیه احتمالاً توافق به جایی نخواهد رفت. ایران نظرش این هستش که به طور کامل پرونده پادمانی بسته بشه. آژانس میگه شما باید به من پاسخ دقیق و روشن بدید در مواردی که مورد سوال هست، بعد ما بریم به سمت بسته شدن و توافق بکنیم که پرونده رو ببندیم.
آقای روشندل، در این میان سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته که برخی از دغدغه‌های ایران در این طرح پیشنهادی اروپاییان در نظر گرفته نشده. به نظر میرسه بحث تضمین در خصوص رفع تحریم هاست. آیا به نظر شما این شکل جدیدی که در این پیشنویس در خصوص رفع تحریم ها مطرح شده فرقی کرده با اون چیزی که در سال 2015 بین ایران و قدرت های جهانی امضا شد تحت عنوان برجام؟
به طور کلی چارچوب برجام تغییر اساسی نکرده، ولی خب بازگشت با توجه به اینکه ایران در طول 18 ماه اخیر تغییرات زیادی در عرصه عملیاتی داده، تولید مواد و سانتریفیوژهای جدید که به دفعات راجع بهشون صحبت شده، بازگشت به برجام خانه‌ها مرحله‌ای و گام به گام خواهد بود ولی متقابل خواهد بود. بنابراین تحریم‌ها متقابل با حرکات ایران برداشته میشه و این راه دیگری هم قاعدتاً نمیتونه داشته باشه. در مورد تضمین‌های عدم خروج، ظاهراً ایران پیشنهادش این هستش که اگر به هر دلیلی قرار باشه که آمریکا از برجام خارج بشه، دست کم این تضمین وجود داشته باشه که شرکت‌هایی که با ایران در اون زمان در طرف معامله هستن یک فرصتی داشته باشن برای خروج. در مورد این فرصت بین 3 ماه، 6 ماه و 1 سال صحبت شده و ظاهرا یک نظر مساعدی وجود داره، ولی من نمیدونم که راه قانونی این رو چجوری آمریکا پیدا خواهد کرد و اینکه زمان توافق چقدر. از این گذشته مسئله تضمین ها رو که شما اشاره کردید، در اون موردم CNN گزارش داده که به نقل از آقای محمد مرندیس مشاور هیئت دیپلماسی ایران خبر داده که ایران در پاسخ خودش در متن پیشنهادی خواهان تضمین برای دریافت غرامت در صورت خروج مجدد ایران از توافق شده.
آقای روشندل، به این ترتیب آیا طبق قوانین آمریکا رئیس جمهوری فعلی میتونه این تضمین پرداخت غرامت رو بده تو این توافق در صورتی که رئیس جمهوری بعدی بخواد از برجام خارج بشه؟
در طول این مذاکرات بارها و به دفعات این قضیه حل و تفسیر شده که هیچ رئیس جمهوری، نه رئیس جمهوری فعلی نه رئیس جمهوری آینده، نمیتونه وارد یک توافقی بشه که رئیس جمهوری بعدی رو مقید به اجرای اون بکنه. رئیس جمهوری بعدی با توجه به منافع ملی اگر احساس بکنه توافق به نفع مملکت نیست ازش خارج میشه، در اینش هیچ شکی نیست. بنابراین خاص ایران کاملا نشان دهنده عدم آگاهی از تعهدات ریاست جمهوری و قید و قیود قانون اساسی است در ایالات متحده. ولی یک مسئله هم هست که بعد از قریب 1.5 سال مذاکره، حالا فضای تبلیغاتی وسیعی رو ما شاهد خواهیم بود که تیم مذاکره کننده فعلی یعنی آقای علی باقری و سایرین بخوان نشون بدن که از تیم مذاکره قبلی یعنی آقای عراقچی بهتر عمل کردن و دستاوردهای بیشتری داشتن. و همین دلیل هر نوع چیزی رو، هر نوع توافق کوچیکی رو ممکن استش که به صلاح زیر ذره‌بین خودشون ببرن و بزرگ جلوه بدن، در حالی که برجام حتی روسیه و چین هم معتقدن که نمیتونه از اون چارچوبه اولیه 2015 خودش خارج بشه. در 2015 یک چنین تضمینی وجود نداشت، امروز هم یک چنین تضمینی وجود نخواهد داشت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله نیمه شب هستید. 260 نویسنده، شاعر، هنرمند، روزنامه‌نگار، جامعه شناس و فعال حقوق بشر و فعال سیاسی ایرانی از کشورهای مختلف در بیانیه‌ای حمله تروریستی به سلمان رشدی را محکوم کردند. آنها تأکید کردند که این حمله جنایتکارانه به سلمان رشدی از من نویسندگان و مدافعان حقوق بشر و آزادی‌های انسانی در نبرد علیه تاریک‌اندیشی را نیرومندتر خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
قلب ما با او می‌زند. حمله به سلمان رشدی تعرض به ارزش‌های انسانی است. این دو جمله شروع بیانیه است که به امضای 260 نویسنده، شاعر، هنرمند و روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در کشورهای مختلف رسیده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: حمله به سلمان رشدی و آثار او حمله به آزادی بیان و آزادی اندیشه است و نفی این آزادی‌ها کلیه حقوق انسانی را در معرض خطر قرار می دهد. فراموش نکنیم که تنها چند ماه پیش از فتوای قتل رشدی، خمینی با فتوای دیگری حکم بر قتل زندانیان سیاسی داد و بر پایه آن هزاران تن در زندانهای مختلف به دار آویخته شدند. تروریسم اسلامی که امروز سلمان رشدی را در معرض مرگ قرار داده، سالهاست در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای موسوم به اسلامی قربانی می گیرد. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگویی با رادیو فردا از همدردیش با سلمان رشدی گفت:
من به عنوان یک نویسنده و به عنوان یک ایرانی که سرکوب حقوق و آزادی انسانی در جمهوری اسلامی ناگزیر به تبعیدش کرده، با سلمان رشدی نویسنده و تبعیدی و مورد تهاجم ربط و رابطه درونی دارم. فکر میکنم فراتر از این، همه ایرانی هایی که قلبشون برای آزادی میتپه، چه اونهایی که در تبعید هستن و چه اونهایی که در ایران از سرکوب آزادی ها رنج میبرن، دلشون با سلمان رشدیه. پس طبیعیه که من جزو امضا کنندگان این بیانیه باشم.
در این بیانیه همچنین ضمن اشاره به فتوای آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی و تایید این حکم از سوی جانشین او علی خامنه‌ای و جایزه 3,200,000 دلاری بنیاد دولتی 15 خرداد برای اجرای این حکم آمده است، در این سالها مترجمان و ناشران کتاب آیات شیطانی نیز هدف این تروریسم دولتی بودند. از مترجم ژاپنی این کتاب که در سال 1991 به قتل رسید تا مترجم ایتالیایی و نروژی که مورد حمله قرار گرفتند. خانم شفیق به مسیر زندگی سلمان رشدی بعد از چاپ کتاب آیات شیطانی و ویژگی این کتاب اشاره کرد. کتابی که نویسندش سلمان رشدی بارها گفته که می‌داند هیچ کدام از این اسلام گرایان این کتاب را کامل نخواندند.
این چه که میگم شعار نیست، فقط کافیه که نگاه کنیم به مسیری که سلمان رشدی بعد از چاپ کتاب آیه های شیطانی پیمود، کتابی که بنا به تحلیل خود او و گفته های او و نوشته های او اساسا در ضدیت با اسلام یا هیچ مذهب دیگه ای نوشته نشده، بلکه کتابی است در ستایش اختلاط، در ستایش به هم آمیختگی سرنوشت‌های انسانی و گفتگو که از درون اون میتونه شکل‌های جدیدی از زیست، شکل‌های تازه‌ای از اختلاط فرهنگی، از مبادله خلاقیت‌ها، شعر، ترانه، موسیقی، همه اینها، و البته با سبک خاص خود رشدی که همیشه نکته‌های در واقع المان‌ها یا اون ابعاد واقعیت و تخیل رو به هم دیگه در میامیزه. این کتاب چنینه، اما چطور فهمیده شد و در واقع میشه گفت چطور فهمیده نشد؟
خانم شفیق در ادامه تاکید میکند که آنچه این اسلامگرایان از این کتاب تفسیر کردند در خدمت استراتژی سیاسی آنها بوده است و به همین دلیل رمان و تخیل را محکوم کردند.
رمان همچنان که خود رشدی میگه فضای شک، فضای سیاه و سفید نیست، فضای پر از سایه روشنه، ولی دنیای ایدئولوژیک اسلامیست ها و همه متحجرانی که میخوان مذهب رو سیاسی بکنن و قوانین رو به نام خدا بر مردم مسلط بکنن به دلیل اینکه قدرت برای خودشون قدرت خودشون رو مستحکم بکنن، دنیای سیاه و سفیده. دنیای فقدان آزادیه، دنیای فقدان تخیله، دنیای فقدان عشقه، دنیای فقدان اختلاطه. خب این برای همه بشریت اینها فاجعه باره و رشدی در مرکز این فاجعه قرار گرفت.
در پایان این بیانیه امضا کنندگان از کشورهای دموکراتیک خواستند که برای دفاع از آزادی بیان و اصول جهان شمول حقوق بشر سفرای خود در ایران را فرا بخوانند و حضور نظام تروریستی اسلامی را در نهادهای بین المللی هرچه بیشتر محدود کنند. خانم شفیق این بیانیه که به امضای 260 نفر رسیده است را تجلی یک ایران دیگر می‌داند.
می بودن این بیانیه هم برای من یک بعد بسیار ارزشمند و مهمی است و من خوشحالم که در میان این جمع هستم. چرا که چه در فاجعه فتوای قتل نویسنده و چه پس از اون در همه جنایاتی که رخ داد و در این بیانیه بهش اشاره شده، متاسفانه مدام نام ایران میاد و تکرار میشه و من عمیقا معتقدم و این رو نه فقط که من معتقدم، همه ما میدونیم که ایران دیگه‌ای وجود داره، یک ایرانی که خواهان آزادیه که دهه هاست برای این آزادی مبارزه میکنه، مقاومت میکنه و سرکوب میشه و این ایران دیگه بعد تجلی جمعی هم داشته باشه و من فکر میکنم که این بیانیه جمعی در حمایت در محکوم کردن اقدام تروریستی علیه سلمان رشدی و در دفاع از او خودش یک جور تجلی این ایران هست.
پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران، برخی از نواندیشان مذهبی و سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با انتشار بیانیه‌های جداگانه سوء قصد به جان سلمان رشدی را محکوم کردند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
سال 67 آقای خمینی دستور قتل آقای رشدی را صادر میکنه، برای اون قتل هزارین جایزه تعیین میکنه. حالا که این ترور انجام میگیره، آقای کنعانی میگن ما هیچ نقشی نداریم. آقای کنعانی نمیشه حاشا کرد.
در تازه ترین خبرها درد شده که ضارب سلمان رشدی از طرفداران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی و بازوی نظامی سپاه پاسداران هر جریانی رو که بخواد روشنگری واقعیت‌های پشت پرده این حکومت رو به نوعی برملا کنه رو خواهد زد. وجود این حکومت و قدرت گرفتنش برای تمام دنیا خطرناکه. از طریق همکاری با کارتل‌های مواد مخدر و تمام گروه‌های تروریستی در دنیا کسب سرمایه می‌کنه و این سرمایه رو صرف ساکت کردن کسانی می‌کنه که وظیفه‌ای جز روشنگری در مورد مسائل مختلف، چه مذهب، چه سیاست، چه فرقه‌گرایی ندارن.
امروز مردم ایران نان ندارن، آب ندارن، کار ندارن، بیکاری و فقر و بیچارگی در ایران بیداد میکنه. مردم از فقر، از گرسنگی امروز فریاد میزنن در خیابانا، اما حاکمان ظالم کذاب جمهوری اسلامی ایران میلیون ها دلار و هزینه ترور شهروندان ایرانی و شهروندان آمریکایی، اسرائیلی و غیره میکنن و هر روزم ناکام میمانن. این حاکمان جمهوری اسلامی ایران صرف سرمایه مملکت ایران، پول مردم ایران رو خرج ترور میکنن، ترورایی هم که به هدف نمیخوره، که جدیدن هم یک ایرانی متهم کرده دادگستری آمریکا که جان بلتون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ رو قرار بوده ترور کنن با مبلغ 300,000 دلار. میخوام بگویم این پولها مال مردم ایران است. ستم نکنید حاکمان جمهوری اسلامی بر ملت ایران. فردا که صحاب ایران برگشت و یک دلسوزی وارد ایران شد، اون وقت شما جنایتکاران رو از سلاخ سوزن در می آورد، اما ماهاتون هم به سطل آشغال می اندازد. حاکمان جمهوری اسلامی ایران، هزینه نکنید پول ملت ایران رو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا را هم خدمتتون اعلام کنم: 2042-02-2112-2112 و همچنین 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. نظرات و دیدگاه های خودتون رو درباره برنامه ها و مسائل روز میتونید با ما در میون بذارید و ما اونها رو در بخش های مختلف خبری پخش میکنیم. اما رئیس سازمان سینمایی از تکمیل فهرست ممنوع الکارهای سینما خبر داده و گفته که این اسامی تا هفته آینده اعلام خواهند شد. همزمان مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سینماگران امضا کننده بیانیه تفنگت را زمین بگذار هشدار دادند که در صورت پس نگرفتن امضایشان اسامی آنها در این فهرست ثبت خواهد شد. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
ببینید وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید، یعنی شما از لباسی که میپوشید برید سر کار تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
این توصیف ترانه علی دوستی از شرایط زندگی در ایران از جمله مواردی بود که خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت تا حکم ممنوع الکاریش را صادر کنند. خانم علی دوستی که به همراه تعداد دیگری از بازیگران و کارگردان فیلم برادران لیلا در جشنواره کن حضور یافته بود، تنها مقهور نظام نبود. نوید محمدزاده بازیگر دیگر این فیلم هم ممنوع الکار شد. پیشبینی سعید روستایی هم درست از آب درآمد و خود فیلم هم توقیف شد.
نمایشش رو نگرفتیم، قراره که برگردیم بریم بگیریم. یه لیست سانسوری هم به ما دادن، ولی واقعا من سانسور نخواهم کرد. نمیدونم اینا میگم بعد دو روز دیگه میرم مجبور میشم سانسور کنم.
ولی نه، تو که سانسور نمیکنی.
آره یعنی که
برادران لیلا تنها فیلم ایرانی حاضر در جشنواره کن امسال نبود. عنکبوت مقدس به کارگردانی علی عباسی که جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را برای زر امیر ابراهیمی همراه داشت هم خشم تهران را برانگیخت. اگرچه فیلم محصول مشترک فرانسه و 3 کشور اروپایی است، مسئولان سینمای ایران آن را توهین به مقدسات دانستند و اعلام شد با عوامل ایرانی فیلم برخورد خواهد شد. یکی از آنها هایده صفی‌یاری، تدوینگر برجسته ایرانی که چندین جایزه و تندیس در کارنامه خود دارد برای تدوین فیلم‌هایی از ابراهیم حاتمی کیا، خسرو سینایی و اصغر فرهادی. محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد میگوید خانم صفی‌یاری از جمله اسامی مورد بحث در فهرست ممنوع الکارهای سازمان سینمایی است. آقای خزایی نگفته تصمیم گیرندگان این فهرست چه کسانی هستند، نگفته مبنای تصمیم گیری برای حذف و خانه نشین کردن هنرمندان چیست. با این حال رئیس سازمان سینمایی که از زمان برگزار کردن جشنواره فیلم پلیس برای نیروی انتظامی در زمان محمد باقر قالیباف نشان داده بود گوش مطیعی برای نظام و نظامیان دارد، میگوید فهرست ممنوع الکارها هفته آینده اعلام خواهد شد. فهرستی که مقامات وزارت ارشاد حالا آن را مبنای تهدید و ارعاب سینماگران قرار دادند، از جمله اعمال فشار بر سینماگران بیانیه تفنگت را زمین بگذار، بیانیه‌ای که از مأموران و نیروهای امنیتی می‌خواست در برابر مردم معترض آبادان از نیروی قهریه استفاده نکنند و سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. به محض انتشار بیانیه، اعمال فشار بر امضا کنندگان آن برای پس گرفتن حمایتشان آغاز شد. ادامه فشارها منجر به بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد از امضا کنندگان این بیانیه شد و با دربند کردن جعفر پناهی ادامه پیدا کرد. دور تازه اعمال فشار همزمان با حرف‌های محمد خزائی درباره انتشار فهرست ممنوع‌الکارها آغاز شده و مسئولان وزارت ارشاد به سینماگران گفتند عدم پس گرفتن امضاهایشان به معنی ممنوعیت فعالیت آنها در زمینه‌های مختلف سینمایی خواهد بود. سازمان سینمایی وزارت ارشاد سیاست خط‌کشی و یکسانسازی نظامیان را تحت عنوان استانداردسازی اعمال می‌کند، سیاستی که پیشتر محمد خزائی وعده داده بود.
ما با اینا کم کار داریم، اینا نگران باشم آقای گوالا، نگران باشم. من اینو تو برنامه روز اولی هم که اومدم تو سازمان سینما اردو وقتی هستم، وقتی رفتم تایید کننده شدم، نگران نباشم دیگه، من تایید کننده شدم. ولی میخوام خدمت شما روز اولی هم که اومدم تو سازمان سینمایی گفتم استاندارد سازی.
آیا بدنه فرهنگ و سینما تا به این فشارها را خواهد آورد یا نحیف‌تر و شکننده‌تر از همیشه خواهد شد؟
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
اما رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که رشته موسیقی برای دانش آموزان دختر در هنرستان کامیاب شیراز حذف شده است. در مقابل شماری از نوازندگان و موسیقیدانان ایرانی با اعتراض به این تصمیم اعلام کردند که آمادند به این دانش آموزان دختر به طور رایگان آموزش دهند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌های داخل ایران اخباری مبنی بر حذف رشته موسیقی از فهرست رشته‌های هنرستان‌های استان فارس برای دختران دانش آموز دوره متوسطه منتشر کردند که واکنش برخی چهره‌های معروف دنیای موسیقی در ایران را برانگیخته. خبر آنلاین روز دوشنبه گزارش کرد که هنرستان شهید کامیاب شیراز پیامی برای اولیای 61 دختری که برای رشته موسیقی این هنرستان ثبت نام کرده بودند فرستاده و به آنها خبر داده ثبت نام دخترانشان منتفی است و باید برای دریافت پرونده تحصیلی به مدرسه مراجعه کنند. پدر یکی از این دانش آموزان دختر به خبر آنلاین گفته:
ما همه مراحل ثبت نام را طی کرده بودیم و فرزند من و 60 نفر از اولیای دیگر با هزاران آرزو و با علاقه زیاد چندین سال است که مشغول فعالیت و آموزش در این زمینه هستند و برنامه ریزی کردند که در رشته موسیقی ادامه تحصیل دهند، اما بدون هیچ دلیل درست و منطقی اطلاع دادند که بیایید و پرونده فرزندانتان را بگیرید و در رشته دیگر ثبت نام کنید.
خبر آنلاین نوشته که وقتی که والدین این دانش آموزان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کردند، با آنها گفته شده باید از تهران مجوزی بیاید تا بتوانند ثبت نام کنند. یکی از مسئولان هنرستان کامیاب شیراز که نخواست نامش ذکر شود به خبر آنلاین گفته:
چیزی که از سوی آموزش و پرورش به عنوان دلیل حذف ثبت نام دختران در رشته موسیقی عنوان شده، عدم تأمین منابع مالی است. البته قرار است به زودی جلسه تشکیل شود و موضوع بیشتر بررسی شود و خیلی امیدواریم که مسئله کاملا حل شود.
این مسئول گفته که در سالهای گذشته برای دروس تخصصی موسیقی قراردادی از سوی آموزش و پرورش با آموزشگاه‌های موسیقی مورد تایید بسته می‌شد که هزینه آن را آموزش و پرورش شیراز پرداخت می‌کرد، اما از امسال این سازمان اعلام کرده که این هزینه را پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که ثبت نام از پسران در همین رشته در هنرستان پسران در شیراز انجام شده. در واکنش به این خبر، سهراب پورناظری، آهنگساز ساکن ایران، روز دوشنبه در حساب اینستاگرام خود نوشت که حاضر از کل هزینه یک سال تحصیل این دانش آموزان دختر را تقبل کند. علی قمصری و بهنام ابوالقاسم، دو آهنگساز ساکن ایران، هم در صفحه اینستاگرام خود نوشتند که در صورت صحت خبر به صورت رایگان به این دانش آموزان دختر در شیراز موسیقی تدریس خواهند کرد. روز سه‌شنبه اما فرشید قاسمی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس، خبر حذف دختران از رشته موسیقی در هنرستان‌های شیراز را تکذیب کرد.
شسته از شیشه ها دست ما را تیر
جمهوری اسلامی به ویژه مراجع تقلید بارها نسبت به ارائه هنر زنان به خصوص در حوزه موسیقی واکنش نشان دادند. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی شنیدن صدای آواز زن برای مرد نامحرم را ممنوع و مجاز نمی داند و در مورد حضور نوازندگان زن هم بر روی سن در کنسرت ها سلیقه ای عمل شده و گاهی جلوگیری شده. چند سال پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی پا را فراتر گذاشت و از ترویج موسیقی در هنرستان و دانشگاه ها انتقاد کرد.
الان در دانشگاه کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. ترویج موسیقی میشه، ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مزاج اسلام.
بسیاری نگرانند حذف احتمالی رشته موسیقی از فهرست رشته های هنرستان های استان فارس برای دختران در راستای سیاست های اخیر حکومت ایران برای محدود کردن فعالیت بیشتر زنان در جامعه و اعمال قوانین تفکیک جنسیتی باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
چه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ترکیه روز گذشته، اعظم بختی دختر ملی‌پوش شمشیربازی ایران در اسلحه اپه موفق به کسب نشان برنز شد که این نخستین مدال یک بانوی شمشیرباز ایران در اسلحه اپه بود. در بخش مردان هم در اسلحه صبر علی پاکدامن و محمد رهبری به ترتیب مدال نقره و برنز گرفتند. در مسابقات والیبال نوجوانان آسیا در تهران روز گذشته، تیم والیبال نوجوانان ایران برابر چین به میدان رفت و در پایان در 3-3 به پیروزی رسید. نوجوانان والیبالیست ایران دومین دیدار خود را روز چهارشنبه برابر تیم کویت برگزار خواهند کرد. در پیکارهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در بلغارستان روز گذشته، سبحان یاری نماینده ایران در وزن 79 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شد. همچنین در پنج وزن دوم این رقابت ها آرمین حبیبزاده، امیر حسین فیروزپور و امیر رضا معصومی در اوزان 61، 92 و 125 کیلوگرم به فینال رسیدند و روز چهارشنبه برای کسب نشان طلا برابر حریفان به روی تشک می روند. در پی تعلیق فدراسیون فوتبال هند از سوی فیفا، برخی از رسانه‌های داخل ایران این خبر را نشانه‌ای برای تعلیق احتمالی فوتبال ایران دانستند. فیفا روز گذشته فدراسیون فوتبال هند را به دلیل دخالت افراد غیر فوتبالی در امور این فدراسیون به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر دو روز پیش از این سهیل مهدی، مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ، در یک گفتگوی تلویزیونی از احتمال تعلیق لیگ برتر ایران از سوی AFC خبر داد.
همینجور داریم هر روز ما یه بروز جریمه نقدی شدیم. اول اختار بود، اصول حرفه‌ای که رعایت نمی‌کنیم، از جمله بدهی‌ها ورزشگاه. ببینید سال‌های گذشته همیشه، شاید خود بنده بارها عرض کردم که هر روز داره این تیغ تیزتر میشه، این تیغ ممیزی، و سخت‌تر میشه. بعد از اینکه ما در آسیا شرکت نکردیم، دیگه نمیدونم با ما باید چیکار کنن که ما بریم و استاندارد بشیم. شاید این قدم بعدی همون تعلیق لیگمون باشه.
و بعد از افشای قراردادهای دو باشگاه پرسپولیس استقلال در یک برنامه ورزشی در سیمای جمهوری اسلامی، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور برای کنترل و همچنین درستی قراردادها روز گذشته در باشگاه پرسپولیس مستقر شدند و طی چند روز آینده هم قرارداد بازیکنان و کادر فنی باشگاه استقلال را بررسی خواهند کرد. به دلیل عرضه سهام دو باشگاه سرخابی پایتخت در فرابورس، طبق قانون مبلغ قراردادهای آنها اعلام شد و قرار است مدارک و قراردادهای هفت باشگاه سنتی هم که از بودجه دولت ارتزاق می کنند افشا شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان مجله این امشب رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.